سیلوی در برخی قطعات گرفتاری فاست به لعنت ابدی و در پایان برخی سمفونی‌های بتهوون همچو چشمانی داشت، در سازش واپسین پا بر زمین می‌کوفت و پهلو نشینانش که به دیدن او تفریح می‌نمودند، این زن ریزه پر مستحکم را که چهرش از هیجان منقلب گشته بود و از هر دو سوراخ بینی نفس زنان پا می‌کوفت، به یکدیگر نشان می‌دادند. توضیح حاشیه: گرفتاری فاست به لعنت ابدی، اثر هکتور برلیوز، آهنگساز فرانسوی، به سال 1803 الی 1869. ادامه متن: پنداشتی که او هیچ چیز نمی دید. ارکستر و دسته همسرایان تنها برای او می نواختند. باقی مردم تالار وجود نداشتند. در دیدش طبیعی می نمود که برای رهبر ارکستر فریاد بردارد از نو. ارکستر از آن او بود، حق داشت که به میل خود به کارش بگیرد. این موج خشم، این شور شادی یا این سستی، این لذت از آن من، همه از آن من است. از نو. یک بار سیلوی با صدا و با حرکتی که جای پاسخ باقی نمی گذاشت همچو فریادی کشید. مردم در پیرامون او به خنده در آمدند، برایش کف زدند. سیلوی وراندازشان کرد. سپس چون از آن رویا بیدار گشت، به پهلو نشینان خود چشمکی زد و لبخندی از سر همدستی با ایشان مبادله کرد. در واقع آنان همه احساسی مانند او داشتند، همه از یک خانواده بودند. کدام خانواده؟ خانواده آن کس که به جای ایشان سخن می گفت، خواه نامش برلیوز باشد، یا بتهوون یا واگنر. نام در این میان اهمیتی نداشت، آنچه به حساب می آمد خانواده بود، همان خودشان. وقتی که فریاد می کشیدند آفرین، خطاب به خودشان بود و سیلوی سردستشان بود. اکنون او را در ردیف های بالکن می شناختند و داستانش دهن به دهن گشته بود. هنگامی که او با پاهای سست از پله های بسپهن به زیر می آمد، برخی دختران جوان به یاریش می شتافتند یا یک پسر بسیار مؤدب، پرتکلف، دست پاچه زیر بازویش را به احترام می گرفت. این که او روزگار نام و آوازه‌ای داشت که اکنون در جهان شهرت‌های زودگذر محو گشته بود، در سایه‌ای که مردم خرده پا در آن جا داشتند، هنوز تابش فسفوری خود را حفظ کرده بود. او در مخیله این جوانان، آن ملکه پیر سبا، شهبانوی دوزندگی، جادوگر جشن‌های هرزه باقی مانده بود. سیلوی، نام خاطر انگیز بازی‌های پریان به سبک واتو. توضیح حاشیه: واتو، نقاش فرانسوی، به سال 1684 الی 1721. ادامه متن: آنان به هنگام پایین آمدن از پلکان دربار کوچکی به گردش تشکیل می‌دادند، گرچه با رعایت احتیاط و با کمی فاصله از آن خاصگی خوشبختی که سیلوی افتخار آن به دو می‌داد که نه دنباله پیراهن بلکه مچ دستش را نگه دارد، زیرا سیلوی به شیوهی تند و دست پاچه کننده در ایشان خیره می‌شد یا به خوشامدگوییشان پاسخ می‌داد و پس از آن که به پلکان پایین می‌رسید، همه‌شان را به یک حرکت کوتاه و بی‌چون و چرای دست مرخص می‌کرد. سیلوی برای راه رفتن نیازی به چوب زیر بغل نداشت و حوصله آن نداشت که در بیرون آمدن از کنسرت مزاحم او در اندیشه های خود باشند. با این همه پس از آن که ملتزمان رکاب خود را دور می کرد، خنده‌ای طنزآمیز و نیکخواهانه برای این مردم خرده پا، برای این جوانان تازه سال که به خشونت از خود رانده بود بر لبش می نشست. سیلوی تنها به خانه باز می گشت و در اتاق سرد، پیش از آن که کلاه از سر برگیرد، می رفت و برشستی پیانو کورمال دست می کشید تا بلکه روی خزه ها رد پاهای برهنه و زیبای نغمه ای را بجوید که ساعتی پیش بر قلبش راه رفته بود. سیلوی غالباً هم موفق می شد، اما به شیوه خیش که در خط درست و معنای واقعی نغمه ها دگرگونی وارد می کرد تا آن را با نیاز خود تطبیق دهد. از همه گذشته مگر بدین گونه نبود که شاه هنرمندان رافائل از آثار باستانی گرته برداری می کرد و تغییرشان می داد. آدمی آنچرا که براستی دوست می دارد از آن خود می کند. آن را می خورد. حرمت داشتن به کار نمی آید. پر دوست داشتن است. این کافی نیست. زندگیش اکنون هرچه محقر تر می گذشت. سیلوی از داشتن خدمتکار چشم می پوشید و هزینش محدود بود. بگذاریم از پاره تخطی ها به سخت‌ترین دستور صرفه‌جویی تا دورا دور هوس شکمبارگی خود را ارضا کند، چه زن فرانسوی هرگز به کلی از خوش‌سلیقگی در خوراک چشم نمی پوشد یا که تسلیم هوس داشتن زیرجامه‌ای لطیف بر پوست شود. و این آخرین لذتی بود که سیلوی از آن دست شست. او مانند یک راهبه زندگی می کرد. می توان گفت که او پذیرش ضرورت را در خود به پایه پرهیزگاری رسانده بود، زیرا پس از آن که بهترین بخش درآمد خود را در راه فرزند خوانده ها و کارهای خیر از دست داد، اندک سرمایه‌ای که برایش باقی مانده بود درست تا آنجا کفایت می کرد که برایش استقلال ریاضت کشانه ای را در زندگی تأمین کند. ولی همین خود تمامی آن چیزی بود که اکنون لازم داشت و بر اثر یک کنش و واکنش درونی که چیزی از آن به چشم کسان نمی آمد، این دختر آزاد که بی هیچ خیشتنداری همه میوه های بستان آرزوهای خود را فرو داده بود، کامرانی امروز خود را در تنگ دستی فرمایشی خود میافت. پرهیزگاری برایش ضرورت شده بود. این به لذت برهنگی میمانست. در جرفای این بیبرگی هنوز شهوتی نهفته بود. آیا در سیلوی چیزی میتوانست شهوانی نباشد؟ حتی ترک و اعراض مطلق. و از این حیث آیا او با بسیاری از ریاضت کشان فرق داشت؟ ولی سیلوی از راه دادن تماشاگری در مسکن محقر خود که هر چند ماه به چند ماه فقیرانه تر می شد پرهیز می کرد. چه او مبلهای خود را یکی پس از دیگری می فروخت تا بلحوثی های موسیقی آخرین سرور و دلدار خود را برآورد. سیلوی از غرور خود دست نکشیده بود. در بینوایی خود خوش بود، ولی آن را یک امر منحصرا شخصی تلقی می کرد. خوش نداشت که دیگران در آن سرک بکشند و با دلسوزی بلفزولانه بینیشان را بالا نگه دارند و سر تکان دهند. دلسوزی کالایی بود که سیلوی در دکان خود کم داشت و مطلقا آن را از دیگران نمی پذیرفت. دلسوزیت را برای خودت نگه دار دوست من. تازه این غرور رمنده کمترین انگیزه عزلت اختیاری او بود. انگیزه حقیقی آن بود که سیلوی خود را در آن آسوده می‌یافت. هرگز امکان نداشت که سیلوی به یک فداکاری که از آن خوشش نیامده باشد تن دهد. لذت قانون زندگی او بود و همچنان می‌ماند. سیلوی ماده گربه بود و مانند ماده گربه ها پس از آنکه شب بر پشت بام ها می دوید، مبلی در گوشه می جست تا روی آن به خواب رود. خواب های ماده گربه وار، عمیق، نرم، تمام نشدنی، نفوذ ناپذیر. انسان بدان رشک می برد. بهشت اینجا با یقینی بیشتر از آنچه کتاب های مقدس به ما وعده می دهند به تحقق می پیوندد. خفتن، خواب دیدن شاید. به یقین سیلوی این ماده گربه خواب می دید. او که پیش از آن که پر به خواب رویا نرفته بود، فرصت آن نداشته بود، چه از خواست تا عمل به یک قدم می رفت، اکنون تا بخواهی فرصت رویا به خود می داد. برای همه مانده حساب زندگی خود و همه زندگی های آینده، وصف این رویاها امکان داشت که برای سیلوی سخت دشوار باشد. چه کسی آیا می تواند وصفش کند؟ انسان جز خورده ریزه هایی از آن به دست نمی آورد تا در میان انگشتان خود به سر شد. ولی سیلوی از بانگ آن مانند برج ناقوس در همهمه بود و گاه حتی لرزش آن را در پاهای خود حس می کرد. سراسر یک زندگی پرمایه درونی که او در زندگی خود به هیچ کارش نزده بود، یک زندگی عواطف، یک زندگی حواس، هوشی اندک، اگرچه آنقدر داشت که به دیگران وام بدهد، اما این هوش هرگز انتزاعی نبود. همیشه مشخص، عملی و کاربستنی بود. باری، سراسر یک زندگی در او آشکار می شد، ولی چنان بود که گویی تا آن روز در کشوها یا در جعبه های مقواییش در ته گنجه نهفته بود. سیلوی گنجه را باز کرده بود و اکنون روزها و روزها سرگرم مرتب کردن آن بود. مرتب کردن آن؟ در هم آشفتن آن. سیلوی گاه به خود می آمد و می دید که رویاهای خود را روی زانو گرفته چرت می زده است و سراسر پیرامون او بر کف اتاق رویاها و رویاها ریخته بود. سیلوی یکی را بر می داشت. آن را از دست می انداخت. دیگری را بر می داشت و باز آن اولی را بر می گرفت. بیان که درست به یاد داشته باشد که آن را پیش از این برداشته و واگذاشته است. وقتی که سیلوی بدان توجه یافت خود را با دشنام‌های خنده‌آور سرزنش می‌کرد. هی، گاو توی چمنزار که آنچه را که تاکنون 10 بار جویده باز نشخوار می‌کند. باز این چندان فایده‌ای نداشت. دمی دیگر سیلوی دوباره در کرخی گوارش و مستی خود فرو می‌رفت و این حالتی بس سعادتبار بود. حالتی خطرناک بود. خون به سرش می‌زد. به گونه‌ها، به پیشانی و به چشمانش هجوم می برد. سیلوی از دردهایی که در سر داشت بدان پی می برد. انگشتش گلوله های کوچکی را در رگ گردن حس می کرد که می تپد. خوب می دانست که بی حرکت ماندنش در سراسر روز کنار بخاری بسیار گرم، آن هم با آن بخاری دیگری که در مغزش می سوخت، برای کسی که مانند او همیشه زندگی فعالی داشته است، هیچ خوب نیست. ولی بگذار باشد. آنچه شدنیست خواهد شد. سیلوی هرچه خوش دارد همان می کند. همچنان که همیشه کرده بود. کسانی که به دیدنش می آمدند، جورج یا آنت، او را سرزنش می کردند. گویی باد و هوا بود. هرگز کسی نتوانسته بود بر او اعمال نفوذ کند. پس از چند سرگیجه سبک که یکی از آن میان جدی تر بود و پیشانیش به آهن سرخ بخاری برخورد و او چیزی از آن به هیچ کس نگفت، سیلوی به پاره درمانها رضا داد. مسهل خورد و زماد خردل بر پاهای خود نهاد، اما هیچ تغییر در زندگانی خود وارد نکرد. و چون پس از روزها که تقریباً به روزه می گذراند، از خستگی، بی تفاوتی، تنبلی و ملال آن که از پله ها به زیر رفته دوباره بالا بیاید، دچار گرسنگی های شدیدی می شد که در آن معده و کام در پی تلافی برمی آمدند. سیلوی با یک بشقاب پر صدف، کوفته جگر قاز، پنیر کامامبر و شراب ووره افطار می کرد. آن روز بخت با او یار بود که در روبه پلکان آپارتمان بر اثر غفلت باز مانده بود و زن سرایدار که می بایست نامه ای را برایش بیاورد به درون آمد. او را دید که در نیمکتی افتاده، سرش بر شانه آویزان و پیکرش بر کف اتاق لغزیده است. سیلوی دچار خونریزی مغزی شده بود. در همه خانه پزشکی مسکن داشت. از این رو در معالجات نخستین تأخیری روی نداد و دیگر سیلوی به هوش آمده بود. به ادعای خودش هرگز از هوش نرفته بود که آنت خبر یافته سر رسید. ولی این آخرین هنرنمایی استقلال سیلوی شد. آنت اعلام کرد که چون سیلوی قادر نیست خود را درست راه ببرد، دیگر تحمل نخواهد کرد که خواهرش تنها و دور افتاده زندگی کند. گفت که سیلوی را در چنگ می‌گیرد و او را با خود می‌برد و در خانه خود زندانی می‌کند. آنت در این هنگام بار دیگر همان چهره خانم فرمان فرمای روزگار گذشتش را به خود می گرفت. سیلوی لبخند زد. کوشید به ظاهر اعتراضی بکند، ولی زبانش به دشواری حرکت می کرد. به خود سر و روی معصومی که گرفتار سرپنجه زور گشته است داد و وانمود کرد که بی مقاومت تسلیم می شود. اما خدا را به یاری می طلبد. سیلوی در دل بسیار خرسند بود. برافروختگی آنت که رنگ ظاهرسازی نداشت و آن سر و روی تحکم‌آمیزش همراه با فشار دست‌های پرمحبت، روزهای خوش گذشته را به یاد سیلوی آورده بود که در آن خواهر بزرگ مانند باد و طوفان به سراغ دختر جوان دوزنده به اتاق زیر شیروانیش آمده بود و او را با خود برده بود. و در همان دم آنت که رو به سیلوی خم شده بود، تصویر آن آدم ربایی را در چشمان او دید. چشمانشان به هم خنده زدند. آنت گفت: خواهرک پیرم، انگار که دوران 20 سالگی ما رو از نو شروع می کنیم. سیلوی چهره سرخ و پیکر خپله خود را در آینه نشان داد و گفت: راستی که باید بگویی، وقتی که من غلام بچه دوک نورفولک بودم. آنت او را بوسیده گفت: کرک. جوجه کرک هرچی فربه تر باشد خوردنش لذیذتر است. پس ببرش و بگذار کبابش کنند. من دیگر به درد هیچ کار نمی خورم، جز این که خدای مهربان به سیخم بکشد. اما سیلوی لجوجانه از ترک پاریس سرباز زد. من اینجا کاشته شده ام. اگر از گلدان بیرونم بیارند می خوشکم. حرف از جلای وطن با من نزن، حتی در هومه، حتی در مدون که خانه توست. وقتی که من گردش می کنم با چشمانم پی برج ایفل می گردم. من همین که از خط کمربندی آنورتر می روم، خودم رو در یک کشور بیگانه حس می کنم. به اولین قطار برگشتی که بر می خورم به آن رشک می برم. جز در پاریس من نمی توانم نفس بکشم. اینجا من با دهان باز می میرم و بگذار بوی خوش و همهمه خوش آن را تا خرخره فرو بدهم. از آنجا که آنت نمیخواست مجبورش کند و نه آن که در چنین حالتی رهاش کند، ترتیبی داد که در پاریس بمانند، در آپارتمان خانواده داوی که در غیاب جولیان دخترش آن را در اختیار او میگذاشت. دو خواهر در آنجا گرفتند. جورج و وانیا در خانه مدون ماندند و از آنجا هفته یک دو بار به دیدنشان میآمدند. روزهای دیگر آنت بود که به آنجا میرفت. روز به خیر و شب خوش را هم تلفن از خانه شهری به خانه درون جنگل می رساند. یک چنین ترتیب سکونت که نه بی درد سر بود و نه برای آنت خالی از خستگی، چاره ای نبود که موقت باشد. ولی زندگی سیلوی نیز چنان بود. آن دو خواهر هیچ گونه پنداری در این باره نداشتند، اما تا به توان کمتر بدان می اندیشیدند. زندگی روز به روز، و طبیعی است که از آن دو سیلوی بیغمتر بود. همچنین او در بهره‌گیری از هر روزی که می گذشت، حرص بیشتری داشت. همین خود غنیمت بود. شب در آستانه خوابیدن، همچنان که ساعتهای پشت سر نهاده را به یاد می آورد، با خود می گفت: باز یکی دیگر که به دست پروسی ها نخواهد افتاد. و بامداد فردا به هنگام بیدار شدن، همچنان که کورمال می گشت، شگفت زده و خوشنود می گفت: باز از سر. سیلوی در اتاقی در کنج ساختمان دراز می کشید که پنجرش رو به تقاطع دو کوچه باز می شد. او بهترین اتاق را که از آن جورج بود و رو به باغچه داشت نخواسته بود. می بایست پاریس خود را زیر پاهای خود داشته باشد. اتاق خواهرش روبروی او در آن سوی راه رو بود. آن دو درهای اتاقشان را باز می گذاشتند و از این تخت به تخت دیگر، از فراز دهلیز کلاف زندگی گذشته خود را وامی کردند. بیشک آنت به صرافت طبع خود امکان نداشت که آغاز این کار کند و به احتمال بیشتر همه کلاف را برای خود نگه می داشت. این سیلوی بود که چون نمی توانست انگشتان چالاک خود را سرگرم بدارد، دوک را خواسته نزدیک سپید دم، هنگامی که از قرقاب‌های خواب خون به سر دویده بر می آمد، به چرخش در می آورد. در آغاز با زبان نامطمئن بچه‌ای که هنوز درست بیدار نشده است، چه چه می زد. آنت به شنیدن او که آواز می خواند یا داستان بی سر و تهی برای خود می گفت، در رخت خواب خود می خندید. سیلوی با خود گفتگو می کرد، گاه پاسخهایی دور از انتظار به خود می داد، هرزه و خنده آور، و خود زودتر از آن به حیرت می افتاد. از برخیشان نفسش می برید. آنگاه آنت برایش فریاد می کشید: آفرین، دیگر نکت چیده شد. یا آنکه اگر آنت همچنان خاموش می ماند، سیلوی دیگر تاب نمی آورد، آه می کشید. با صدای مهربان، نوازشگر، تضرع آمیز که به تدریج کمتر آهسته می شد و سپس هیچ آهسته نبود و سرانجام منفجر می شد، می پرسید: آنت، خوابیده ای؟ بخیر آنت، روز بخیر. به من روز بخیر بگو. خوابیده ای آنت؟ تو نخوابیده ای. دستم انداخته ای؟ های بعد همه چی؟ حالا گوشت رو میکشم. آنت غر میزد. برو پی کارت، آخر آرام بگیر. سیلوی که خاطرش آسوده شده بود میگفت اوف، این به دل مینشیند. آنت، من نره گاو سر میدهم. معلوم میشود هنوز در چمنزار زنده ها هستیم. ولی گاه نگرانیش از خاموشی آنت به صورتی دلهره‌آمیزتر خودنمایی میکرد. در بیرون آمدن از آن سوراخ‌های خواب که همچون مرگی کوچک او را در خود فرو می‌برد، سیلوی کاملاً یقین نداشت که هنوز زنده باشد. ولی به تدریج که نیروهایش در آن مستحیل می‌شد، بیش از پیش، سیلوی به هنگام بیداری باز همچون آبنباری از محبت گرم ظاهر می‌شد که نیازمند آن بود که جاری شود و در عوض هم نیاز داشت که محبت بنوشد. آنت در برابر پاره‌ای از گفته‌های او مقاومت نمی‌کرد. از بستر بیرون می‌آمد و می‌رفت و بازوان خود را به دور گردن و زیر پس گردن فربه خواهر کوچک‌ترش می‌برد. پیکر سنگین گشته آن بتسابه پایمال کرخی بود و آن سینه‌های درشت عرق داشت. نفس اندکی گرفته بود، ولی سیلوی همان ظرافت مچ دست و همان زیبایی چهره‌اش را حفظ کرده بود. چهره باز زیباتر که لبخند گرمی روشنش می داشت. سیلوی تقریبا هیچگاه دلش هوای گذشته نمی کرد. با آسودگی شگفت‌انگیزی از میان مصایب زندگی دوتایشان راه می سپرد. مرگ دخترکش را به یاد خواهرش آورد، ولی در گفتارش هیچ تلخ کامی نبود. در سراسر مدتی که حکایت می کرد، دست آنت را با نرمی شگرفی نوازش می داد. این آرامش سخت به دل آنت می نشست. سیلوی در این هنگام ابهتی داشت. آنت با احترام در او می نگریست، اما قلبش فشرده می شد. توضیح حاشیه: بتسابه، زن اوریا، سردار داوود که داوود او را برای کشته شدن به جنگ می فرستد و همسرش را خود به زنی می گیرد. ادامه متن: وقتی که انسان به چنین نقطه وارستگی رسیده است، آخرین پیوندها دیگر چندان دوام نخواهند آورد. با این همه این پیوندها هنوز استوار بود. سیلوی به زندگی زمین دلبسته مانده بود. در هیچ لحظه ای نمی توانست تماس خود را با آن از دست بدهد. او مانند آنت پس از مرگ مارک نبود که از فریب و پندار سر خورده باشد و سپس مانند او قادر باشد که روی این دریا قدم بردارد، بیان که در آن فرو رود. یک نیمچه مزده مرگ که از یک اخطار تازه بیماری برایش حاصل شد، تبی با نوسان‌های بزرگ، نوعی کرخی که در آن شعور اگرچه فلج گشته همچنان باقی بود، مانند آن حشره که فابره توصیف می کند که خود می بیند زنده زنده خورده می شود و تکه تکه ناپدید می گردد، بیان که بتواند جنبشی کند، هراسی ناگهانی در او ایجاد کرد. نمی فهمید چه روی می دهد. زیر پایش خالی می شد. توضیح حاشیه: فابره، حشره‌شناس فرانسوی، به سال 1823 الی 1915. ادامه متن: جهان تهی از اشکالی که دنیای کوچک او را پر کرده بود، برایش هیچ معنا نداشت. برایش سیلوی خود، آنت خود، مارک خود ضرور بود. اوه، اگر از دستش به در می رفتند. آخر چه شده؟ سیلوی از این حال سرگشته بود. لرزشی از آن برایش مانده بود که از اندیشه خود دورش می کرد. تنها یک بار، یک فریاد آشوب و محبت از او بیرون جست. یک شب ناگهان گفت و هرچه در دست داشت بر زمین افتاد. آخ، کاش آنجا، در آن قلمرو هیچ جایی باشد که انسان باز خود را با کسانی که دوست داشته است بیابد، تا سرانجام بتواند همه آن سخنان محبتی را که به هم نگفتند به یکدیگر بگویند. آنت منقلب شد. برای یک بار، تنها یک بار در این سرشت خشک و پرتنز و عملی، زمینه مهربانی مفرطی که در سراسر زندگی واپس زده بود سر برمی آورد. آنت پس از خاموشی ممتدی گفت: شاید هم در رویا. گاه به نظرت نمی رسد که میان کسانی که آرزو داریم دوباره ببینیم، کسان دیگری هم جز آنها که در این زندگی با ایشان برخورد کرده ایم هستند. این پرسش دور از انتظار سیلوی را تکان داد. گفت: چه بوده که همچو فکری به سرت زده؟ پیش از آن که تو به من بگویی به گمانم هرگز من به این فکر نبودم، ولی از وقتی که تو این را گفته ای به نظرم می رسد که این فکر خود من بوده است. ولی خب عقیده تو چیست؟ آنت دست خود را بالای ابروان خود کشید: دیگر به یاد نمی آرم. چه غریب است؟ کس چه می داند؟ شاید چندین زندگی داشته ایم. سیلوی به رویا فرو رفت و با تضرع اثر گرفت: خواهرکم، خواهر بزرگم، آیا در زندگی آینده همدیگر را باز پیدا می کنیم؟ به زندگی آینده خیلی دلبسته ای. دلم می خواهد دوباره همدیگر را پیدا کنیم. و سخت خسته افزود: ولی پس از یک خواب طولانی، برای آن که خیلی جان کنده ایم. او، این زن خستگی ناپذیر، نومید نه بلکه خسته بود و مانند گیاهی در آخرین روزهای آفتابی در مه پایان فصل به طبیعت ویرانگر رها شده بود. سیلوی پس از گفتگو با آنت درباره طوفانی که بر فراز اروپا معلق بود و درباره مخاطرات روزهای آینده، در حالی که به مارک می‌اندیشید گفت: همین بهتر که پشت سرمان کسی را به جا نمی‌گذاریم. آنت چنین نمی‌اندیشید، اما بیان اندیشه خود را بی‌فایده شمرد. دستش را به مهربانی بر سر خواهر گذاشت، پرسید: پس بچه چه می‌شود؟ راست است، سیلوی او را از یاد برده بود، ولی بچه بس خوب از آن دو چشم می پوشید. سیلوی پی می برد که بچه می تواند بگوید: شما می توانید بروید، نگران نباشید، من می مانم. با این همه از آن که بچه را باز می گذاشت خالی از افسوس نبود. دلش می خواست که همه ی کسان خود را با خود ببرد، البته نه از آن رو که ترسو بود، از آن رو که دیگر آنجا نخواهد بود تا از ایشان دفاع کند. تا زمانی که سیلوی آنجا بود، هر قدر هم که خسته می بود، رنج و خطر کسی را خواهند یافت که با ایشان دست و پنجه نرم کند. سیلوی به هنگام روز نمی خواست در بستر بماند. حتی در خستگی های هرچه زور آورتر، هرگز جز به نیمکت رضا نمی داد. و به رغم همه ممانعت ها، پاکشان، 20 بار از پله ها به زیر می رفت و بالا می آمد. به هیچ و پوچ، برای یک بازیچه که بچه به زحمت بدان توجه می نمود. همه چاپلوسی های سیلوی پیش بچه بیهوده بود. سیلوی از لای دندان ها غر می زد: پسرک ناتو، دیگر ما به حساب نمی آییم؟ مگر نمی دانی که امکان داشت تو را من بزایم؟ آنت می پرسید: چه داری زمزمه می کنی؟ یک شیطنت روزگار گذشته. فصل انگورچینی تمام شده است، ولی شراب در خمره می رسد. در بهشت به شیشه می ریزمش. خیال داری خمرت رو با خودت آن بالا ببری؟ البته که می برم و همچنین شرابم را. با یارو می خوریمش. با که؟ خدای مهربان. حیا نمی کنی؟ سیلوی هیچ حیا نمی کرد. با یارو شوخی داشت. فکر میکرد که او میباید بسیار خوشش بیاید. در حقیقت به هیچ رو یقین نداشت که او وجود داشته باشد و این مسئله برایش مایه دغدغه خاطر نبود. سیلوی این دختر پاریس به خود زحمت آن نداده بود که چند و چون شک خود را که در آن ولتر معابی عامیانه با ایمان پیرزنان جفت میشد روشن سازد. او همین حالت را خوش داشت. آنت از آن که آشفتش بدارد خودداری می کرد. تنها با هم دو خواهر یکدیگر را بسیار خوب می فهمیدند و این برای هر دویشان اساسی تر بود. باقی در اصل بسیار کم اهمیت داشت. نه آن که بگویند چه می دانم، بلکه چه می دانیم؟ اگر میل داری، اگر به دلت خوش می نشیند ایمان داشته باش و شک هم بکن، بد نمی بینی. اگر هم اون بالا کسی باشد، شک تو چه زیانی می تواند به او برساند؟